این جلسه 64 شرح دفتر ششم مثنوی امروز داریم. آقای دکتر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، با سلام و درود خدمت همه عزیزان حاضران و غایبان و آرزوی نیکبختی و بهروزی برای همه آنان. حاجت به گفتن ندارد در آغاز کلام که ما همچنان سوگواریم، سوگوار مقتولان و مظلومان سرزمین فلسطین، که امیدواریم و به دعا از خدا می‌خواهیم که اونها را از چنگال ظالمان و نابکاران نجات بدهد و زندگی انسانی و شریفی رو براشون رقم بزند انشاءالله. به سراغ مولانای عزیز می رویم. خب، ما همچنان در داستان موش و قورباغه هستیم. عزیزان به یاد دارند که موش نماد نیمه زیرین و خاکی وجود ماست و قورباغه که در آب زندگی می کند نماد نیمه زبرین و روحانی و ملکوتی ماست. و اینها با هم گفتگوی داشتند و موش از قورباغه میخواست که کاری کند که همواره با هم باشند، یا دست کم ارتباطی بینشون باشد که هرگاه موش خواست بتواند قورباغه رو بیابد و با او مجالست و معانست کند. عاقبت بنا شد که رشته‌ای بر پای ببندند هر دو تا بر اثر تکان دادن این رشته از حال یکدیگر خبردار شوند و به هم صحبتی بشتابند. داستان هنوز پایان نیافته و مولانا سخنها دارد. قصه خیلی ساده است، اما با تأویلی که مولانا می کند و تصویری که روی آن می گذارد و موش رو بدن ما و نیمه خاکی ما می انگارد و قورباغه رو که دوزیستی است، هم در آب هم در خشکی زندگی می کند، نماد روح ما که از عالم بالاست، که از دریاست، که نماد عالم ملکوت است می شمارد، قصه رنگ و صورت و سیرت دیگری پیدا می کند. و در ضمن بر حسب مألوف و معتاد مولانا البته حرفهای خود رو هم می زند و تداعی ها یکی پس از دیگری سیلاسا به ذهن او هجوم می آورند و او با سحر کلام و گفتار بلیغ اونها رو با ما در میان می گذارد. خب، سخن مولانا به اینجا رسیده بود که گاهی فروغی در دل آدم می افتد، گمانی، گاهی وسوسه‌ای، گاهی الهامی، و روشندلان باید این رو جدی بگیرند و بدانند که از یک منبع ملکی است. همونطور که شیطان وسوسه می کند و گاهی در دل ما خیالات بد می اندازد و در چند راهی ها ما رو به اون بدترین طریق می کشاند، فرشتگان هم عکس این عمل می کنند و این دو نیروی ملکی و شیطانی همیشه در عالم در کار است. قبلا هم برای عزیزان گفتم که غزالی می گفت برای اینکه بدانید وحی چگونه چیزی است، به وسوسه های شیطانی نظر کنید. نشسته اید و ناگهان یک خیال بدی در شما بیدار می شود. گاهی این خیال چنان قوی است که شما در عین اینکه معترفید و می دانید که بد است، اما نمی توانید خویشتنداری کنید. نمی توانید مقاومت کنید و تسلیم اون خیال بد می شوید و دست به رفتار ناشایستی می زنید که بعداً هم پشیمان می شوید. این شیطان است. یعنی نیرویی که گویی بر خود آدمی فائق میاد و آدمیت آدمی رو له میکنه و زیر پا میگذاره و علی رغم خواست آدمی او رو به راهی میکشاند که نتیجهش هم ندامت است. گفتند البته اگر بخواهیم از خود مولانا باز بشنویم، میگفت نفس و شیطان هر دو یک تن بودند. بنابراین نفس با شیطان یکی است و این پرسونیفیکاسیون، چنان که قبلا هم توضیح دادیم، یعنی شخصیت بخشیدن به نیروهای خلقت، این یک نوع مجاز گفتن است. ما میتونیم به جاذبه هم شخصیت ببخشیم، بگیم که گویی موجودی است، زنجیری به دست داره و مثلا خورشید با اون زنجیر زمین رو به سوی خود میکشاند. همچنان که چنان که قبلا در بحث علم و دین هم گفتیم، برای بسیاری از نیروهای طبیعت نوعی شخصیت قائل میشوند، گاهی شخصیتی که طبیعی است، گاهی هم انسانی و جاندار. در ادیان ابراهیمی این پرسونیفیکاسیون، این شخصیت سازی بسیار قوی است و شما اگر از این طریق به مسئله بنگرید، یک نوع استعاره و مجازگویی است که به شکل اسطوره و به شکل داستان ظاهر می شود. یک طرف آدم است، یک طرف شیطان است، به او امر به سجده می کنند، یه عده‌ای که ملکن سجده می کنند، دیگران همه اینجا اشخاص هستند، در حالی که اشخاصی در کار نیستند و یک حقیقتی است که به این صورت بیان می شود، یعنی به اونها شخصیت داده می شود. درست شبیه این که بگوییم که خورشید یک موجودی است که زمین رو به سوی خود می کشد، چیزهای دیگر هم به سوی خود می کشد، حتی اونطوری که بعضی فلاسفه گفتن نیروی عشق بینشون برقرار. به هر حال این قصه شخصیت بخشی رو فراموش نکنید، فوق‌العاده مهم است. خب از مسیر سخن دور نشویم. این اندیشه ها گاهی در دل میاد و مولانا میگفت که حتی حیواناتی هم این رو دارن. مثلا قصه پیل را آورد که در داستان ها و در تواریخ مثل تاریخ طبری هم آمده است که به سوی مکه نمی رفت وقتی که سپاه ابرهه او رو برای فروکوفتن خانه کعبه می بردن، اما وقتی او رو به سوی یمن می کردن مثل فشنگ می دوید و می فهمید که اون راه درست است، اون راه دیگر نادرست است. بعد مثال یعقوب و یوسف رو زد که وقتی برادران یوسف چنان که در قرآن هست آمدن و به یعقوب گفتن که این برادر کوچیک ما را اجازه بده که با ما بیاد، با هم امروز بریم گردش تفریح و در بیابان در چمنزارها و اینها، و یعقوب در دلش وسوسه‌ای بود و به ذهنش افتاد که نکند خطری در این گردش متوجه یعقوب باشه، اما به او توجه نکرد. تا اینجا خوانده بودیم که گفت این دانم که نقلش از برم، می فروزد در دلم درد و سقم، این دلم هرگز نمی گوید دروغ، که زنور عرش دارد دل فروغ. گفت دل من دروغ نمی گوید، برای اینکه نور الهی در اوست. مولانا ادامه میدهد آن دلیل قاطعی بود بر فساد، و از قضا اون را نکرد و اعتداد. همین که در دل او افتاد چنین گمان بدی افتاد، این بهترین دلیل بود برای اینکه مانع از رفتن یوسف شود، ولی از قضا، یعنی یه نیروی ظاهراً فوق این نیروها هست که مولانا اسمشو میذاره قضا. اصولا در ادیان، در کلام، در فلسفه یک چنین نیروی رو به نام قضا یا تقدیر برمی‌شمردن. حالا هم رو هم خواهم گفت که اونجا هم یه نوع شخصیت بخشی است، یه نوع پرسونیفیکاسیون است. از قضا آن را نکرد و اعتداد، یعنی اعتنا نکرد. قضا باعث شد که او اعتنا به این فکری که در دلش افتاده نکند و موافقت کند که یوسف با برادران برود و اون خطرها در پیش آید. در گذشت از وی نشانی آنچنان، که قضا در فلسفه بود آن زمان. گفتم که اینجا مولانا طعن خودش رو هم به فلسفه و فیلسوفان میزند. در فلسفه بود، یعنی در سفسطه بود، چون از نظر مولانا فلسفه همین سفسطه است، یعنی برهم انباشتن دلائل ناموجه و گره باز کردن برای سرگرمی بدون پروای حقیقت داشتن. میگوید که چنان نشانه مهمی رو یعقوب از دست داد و به او اعتنا نکرد، چون که قضا در فلسفه بود آن زمان. قضا میخواست سفسطه کند، فلسفه ببافد و سر یعقوب رو گرم کند یا کلاه بگذارد و به او بگوید که اعتنا نکن و ای بسا که این خیال تو خیال سست و باطلی باشد. قضا این. بعد مولانا ادامه میدهد، از اینجا در واقع حرفای مهمش رو میزند. این عجب نبود که کور افتد به چاه، بل عجب افتادن بینای راه. بله، در جای دیگه مولانا این رو میگه، میگه که کور را خود این قدر همراه اوست، کور به سبب کور بودن، نابینا به سبب نابینا بودن، یک قضایی، یک قدری با او همراهه و او اینکه اغلب در چاه میفتد. ببینید در واقع این قضا اینجا معنای روشنتری پیدا میکنه، یعنی یک خاصیتی در او هست و یک شرایطی همراه اوست که باعث می شود که این مرتب به زمین بخوره، به دیگران برخورد کنه، در چاه و چاله بیفته. این قضای اوست. درست شبیه این که ما فرض کنیم امروز ممکنه بگیم که ساختمان ژنتیک ما قضای ماست، یعنی یه جوری ما رو ساختن که ما رفتار ویژه‌ای داریم، صفات ویژه‌ای داریم و تا آخر عمرم همراه ماست. خب این عجب نبود که کور افتد به چاه، بل عجب افتادن بینای راه. عجیب این است که آدم بینا به چاه بیفته. او که چشمش بازه، با چند چشم میبینه و میتواند ببیند، علل خصوص وقتی که چشم دلش هم بازه، اونچنان که فی المثل پیامبران داشتن، میگه این خیلی عجیبه. بنابراین معلومه که قضایی داریم بالای قضایی، دستی داریم بالای دست دیگری. و اینجاست که نکته بعد میگه این قضا را گونگون تصریف هاست، چشم بندش یفعل الله ما یشاء. تصریف یعنی زیر و رو کردن، از این سو به اون سو برگرداندن. در قرآن هم داریم تصریف و ریاه، یعنی بادها رو از این سو به اون سو میبرد خداوند. یک رساله خیلی جالب و خواندنی دارد مرحوم آقای مهندس مهدی بازرگان به نام باد و باران در قرآن، و این کلمه تصریف رو که برای بادها در قرآن به کار رفته ایشون گرفته و توضیحات علمی بسیار خوبی دربارش داده است که بادها در طبیعت چگونه تصریف می شوند، با همون توضیحات جالب ایشان. باری این قضا را گونگون تصریف هاست، یعنی قضا انواع جا به جایی ها رو انجام می دهد، زیر و زبر کردن ها رو انجام می دهد، چشم بندی می کند. این خیلی مهمه، یعنی آدمیانی هم که چشم دارن او چشمشون رو موقتا می بندد و برهم می گذارد تا چیزی رو نبینند. چشم بندش یفعل الله ما یشاء. در جای دیگری مولانا این شعر خیلی مشهور رو دارد دیگه، میگه چشم باز و گوش باز و این اما حیرت هم از چشم بندی خدا. میبینی کسی چشمش بازه، گوشش بازه، اما نمیشنوه و نمیبینه، و این چشم بندی خداست. لذا این که اینجا میگه چشم بندش یفعل الله ما یشاء، یعنی چشم بندیش، چشم بند بودنش به چه سبب است؟ به سبب اینکه خداوند یفعل الله ما یشاء. تعبیر یفعل الله ما یشاء، یفعل الله ما یرید، از تعبیرات قرآنی است. خدا هر کار میخواد میکنه، مشیت خدا هرچه باشه، اراده خدا هرچه باشد، همان واقع میشود. بنابراین ببینید، یکی اولا اینجا یه مسئله تفسیری کلامی خیلی پیچیده‌ای وجود داره، و این که ما اراده خدا رو مثل اراده خودمون نباید ببینیم. اراده ما حادث است ولی اراده خداوند قدیم است، یعنی در خداوند ارادات حادثه رخ نمیدهد. اینطور نیست که امروز اراده بکن فردا اراده دیگری، چون این مستلزم تغییر در ذات و ذات باری ثابت است و تغییر نمی کند. بنابراین اراده او قدیم است، برخلاف ارادات ما که حادث است. امروز اراده میکنیم کاری بکنیم، فردا کار دیگری و غیره. و اراده ما به صد شرط مشروط است، یعنی تا چه پیش آید، تا شرایط چه باشد، تا چه اموری در ما تأثیر گذاشته باشند که ما اراده بکنیم. اما اراده ذات باری هیچ مشروط به شرایطی نیست، از بیرون هیچ تأثیری نمیپذیرد، فقط از ذات او برمیخیزد. یعنی اون چه که مقتضای ذات اوست که واجب الوجود است، همون میشود اراده باری. و سوم این که از نظر خیلی از فیلسوفان، از جمله جناب بو علی سینا، خواجه نصیر طوسی، میرداماد، ملا صدرا شیرازی و تا این آخر مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم حکیم سبزواری، اینا همه به همین دلایلی که عرض کردن معتقد بودن خداوند اراده ندارد، یا به تعبیر دیگه اراده او همون علم اوست. علم الهی همون اراده الهی است، علم به اصله به تعبیر خودشون، یعنی اون چرا که میداند واقع میشود، واقع میشود و دیگه اراده اینجا زائد بر علم در کار نیست. در حالی که ما ارادمون زائد بر علمه، چیزی رو میدانیم یا میخواهیم که واقع بشود ولی واقع نمیشود. این یه نکته خیلی مهمی است. به همین دلیل هم خب البته فیلسوفان در چنان که من در مقدمه کتاب نیایش آوردم، در اینکه دعا چگونه اثر میکند و چه نسبتی با اراده باری دارد، حقیقتا در توضیح این مسئله درمانده‌ان که یه بحثش جای دیگری است. اما مولانا که خب حالا نزدیک به اشعریت هست، گرچه این وصف هم برای او وصف مناسبی نیست و اون نهنگ در این حوزه های کوچک نمی گنجد، به هر حال یفعل الله ما یشاء رو یه مفهومی می دانستن فوق علیت، یعنی معتقد بودن که خداوند همه کار می کند، همه کار می کند و می تواند بکند، حتی اینکه زنجیر علیت رو پاره بکند، حتی اینکه احکام و ارزش‌های اخلاقی رو زیر پا بگذارد. لذا یفعل الله ما یشاء، هیچ اخلاقی جلوی دست او رو نمیگیرد، هیچ قانونی هم جلوی دست او رو نمیگیرد، نه قانون‌های فلسفی، نه قانون‌های منطقی، نه قانون‌های علمی و نه قانون‌های اخلاقی. این به این معنا یفعل الله ما یشاء میگفتن که خب اینم از اون حرفایی بود که خیلی جای مناقشه داشت و مناقشه کردن معتزلیان با اونها و فیلسوفان همینطور، و این مناقشه حقیقتا مناقشه خیلی خیلی عمیقی است و همطور که کانت گفت و پیش بینی میکرد به پایان نرسید و به پایان نارسیدنی است. از هر دو طرف همچنان ادله است که در مقابل هم سفارایی میکنن و هیچ یک از این لشکریان تا کنون شکست قاطع و کامل نخورده است. خب اما گفتیم که قضا، قبلا هم من این رو گفته بودم، بهتر از ما به جای قضا و تقدیر مفهوم و کلمه مدیریت الهی رو بگذاریم. ببینید این جهان رو خداوند آفریده و خداوند مدیریت میکنه. مدیریتش یک مدیریت اعتباری نیست، یعنی مثل رئیس یک اداره نیست که بنشیند و رفتار کارمندا رو نظر کند و بعد به این امروز فرمانی بدهد به او فرمان دیگری بدهد. این طور نیست، یک سامانی داده است به این عالم که خودکار است و این خودکار بودنش بدون اینکه خدا از صحنه حذف شده باشد، چون او جان بخش است و جهان بخش است، این همون قضای الهی است، همون تقدیر الهی است. اون چه که ما تحت عنوان قانونهای علمی مینامیم، تحت قانونهای فلسفی مینامیم، اینا همون برگرفته از ساختار این عالمن، از ساختار خلقتن و لذا اینها به جریان اندازنده اراده خداوند و مشیت او و علم او هستند. منتها در جهان وقتی که شما میبینید این نظام علیت لایه لایه است، پایه پایه است، یک طبقه بر طبقه دیگری چی داره؟ نظارت داره و اشرفیت داره، میتواند یه علتی بیاد و یه علت زیرین رو پامال بکنه یا موقتا اثر او رو محو بکنه. این اون است که میگیم که گاهی یه قضایی در میرسد و یه قضای دیگری رو از کار میاندازد، ولی همه اینها در یه دایره بزرگتری تحت عنوان تقدیر جا میگیرند. این برخوردهایی که در عالم هست بین نیروهای مختلف، اینا خودش عین قضاست. ما در روایات داریم که امیرالمومنین زیر دیوار شکسته نشسته بود، برخاست و رفت زیر یه دیوار سالمی نشست، در سایه یک دیوار سالم. از ایشون پرسیدن، گفتن شما از قضای الهی فرار کردی؟ گفت از قضای الهی به قدر الهی فرار کردم، یعنی زیر دیوار شکسته بنشینم، قضای الهی است که این دیوار بر سر من فرو خواهد ریخت. اگر زیر دیوار سالم بنشینم، قضای الهی است که این دیوار بر من فرو نخواهد ریخت و من سالم خواهم ماند. هر دوتا قضای الهی است، یعنی هر دوتا قوانینی است که در ساختار این عالم وجود داره و بنده باید این قوانین رو بشناسم، ننشینم زیر دیوار شکسته و بگم اگر قضای الهی باشه که دیوار بر سر من بریزه، بله قضای الهی است و بر سرت هم خواهد ریخت اگر نشستی و ملامت هم متوجه تو خواهد شد و مذمت عقلا رو هم خواهی برد. خب این که میگوید این قضا را گونگون تصریف هاست، یعنی یک معنای دیگرش اینه که مواظب باش این جهان به میل ما، به فرمان ما، به خواهش ما نمیگرده. ما همه تلاش خودمون رو میکنیم برای اینکه به منظوری، به نتیجه برسیم، ولی گاهی یه بادی میاد همه رو برمیچینه و بساط ما رو از میان میبره. فکر نکن که چون تو پیش خودت محکم کاری کردی اساس حتما محکمه. نه، اینطور نیست. یه روز یه دفعه اتفاقی میفته، میبینی که همه اون بافته های تو رشته شد، پنبه شد و از میان رفت. بنابراین این که ما فکر کنیم که در این عالم ما همه کاره ایم، این چنین نیست. و این که فکر کنیم جهان به مراد ما باید بگردد، این چنین نیست. به مراد ما خواهد گردید، این چنین نیست. ما از پیامدهای ناخواسته و نادانسته رفتار خودمون اطلاعی نداریم. و اتفاقا قبلا هم گفته بودم علم جامعه شناسی رو اینجوری تعریف میکردن، میگفتن علم به پیامدهای ناخواسته رفتار جمعی آدمیان. بنده یه کاری میکنم، شما یه کاری میکنیم، من یه منظوری دارم، شما یه منظوری، ولی اینا وقتی که در جمع روی هم ریخته میشه، یه دفعه یه پیامد، یه نتیجه داری که هم از ذهن من دور بوده، هم از ذهن شما. ولی اتفاقا جامعه همونطوری ساخته میشه. جامعه به میل احدی ساخته نمیشه، با همین نیات جمعی، رفتارهای جمعی و پیامدهای ناخواسته و نادانسته و نادانستنی است که ساخته میشه. وقتی یه علمی پدید میاد که میخواد اینا رو قانونمند بکنه به اون اندازه‌ای که میتونه، وقت میشود علم جامعه شناسی. مولانا هم در اینجا همین نکته رو میگوید که این قضا را گونه گون تصریف هاست، چشم بندش یفعل الله ما یشا است. ما در روایات داریم، در نهج البلاغه امام علی میگوید که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود. من خدا را از روی فسخ عزائم و نقض همم شناختم. یعنی چی نقض همم؟ یعنی وقتی که همه همت هام رو گذاشتم و همه کوششم رو انجام دادم برای رسیدن به مقصودی، یک دفعه این نقض میشود، یعنی همه این همت های من فرو میریزد و نقش بر آب می شود. این اولا نشان دهنده عجز آدمی است. این به خودی خود دلیلی بر وجود خداوند نیست، نشان دهنده عجز آدمی است که آدمی چنان نیست که در این جهان همه کاره باشه، خداوار عمل کند و قاضی بماند، یعنی قاضی که قضا به دست اوست، تقدیر کننده امور باشه. وقت این اعتراف به عجز است که آدمی رو به خداوند نزدیک میکنه. بدترین صفت در آدمی تکبر است، خودخواهی است، خودبینی است، قدر خود رو، یعنی سایز خود رو نشناختن است، پا از گلیم خود دراستر کردن است، لاف بیهوده زدن است. اینا چیزایی است که همه آدمیان به درجات گرفتار او هستند. و همین که سر به سنگ میخوره آدم یه مرتبه بیدار میشه. این نقض الهمم، فسخ عزائم، سر به سنگ خوردن است و یه مرتبه آدم از خواب میپره که خب عجب 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 چه دنیایی است، من همه کاره این عالم نیستم، این لافهای گزافی که میزدم و این خدا صفتی که برای خودم پیشه کرده بودم. و هر کسی البته در اندازه خودش، سلطان ممکنه از این خیالات باطل بکنه تا یک انسان عادی حتی توی زندگی خودش. سر به سنگ خوردن خیلی مهمه، خیلی خیلی مهم است و بیدار کننده آدمی از خواب. خب شما میدونید دیگه، در علم هم که امروز بحث ابطال پذیری مطرحه، میگن که ما قانونها رو از کجا، علم چجوری پیشرفت میکنه وقتی که این قانون یه مرتبه سرش به سنگ میخوره، یعنی معلوم میشه که یه جاش ایراد داشته. هزار مؤید برای یک قانون بیارید کافی نیست، اما یک مبطل، یک ناقض، ما رو یه دفعه چشممون رو باز میکنه که عجب این لنگی داره. خیلی مهم است اینکه آدم یه مرتبه به دست انداز بخوره و اونجا یه دفعه هوشیار میشود. این قضا را گونه گون تصریف هاست، چشم بندش، یعنی چشم بندیش به دلیل این است که یفعل الله ما یشا، هم بداند هم نداند دل فنش، موم گردد بهر آن مهر آهنش. یعنی این قضا با آدمی اینجوری بازی میکنه، آدمی یک کمی میفهمه یک کمی نمیفهمه. دل فن او رو، یعنی اون بازیگری قضا رو اندکی میفهمد، اندکی هم نمیفهمد، ولی نهایتا موم گردد بهر آن مهر آهنش. آهن دل، دل آهنین نزد مهر قضا موم می شود، یعنی چنان می شود که ای وقتی که قضا مهری بر او زد، نقش اون مهر روی موم می گیره و ماندگار می شود. گویه ای دل گویدی که میل او چون در این شد، هرچه افتد باش گو. یعنی گویی که شرایط این چنین است که دل وقتی که رام می شود و تسلیم می شود، با خودش می گوید که بگذار هرچه میل قضا هست همون بشود، یعنی ناخودآگاه و بی اختیار تسلیم می شود. خیش رازین هم مغفل می کند، در اقالش جان معقل می کند. خودش رو گویی که به دست خودش غافل میکنه، مقفل میکنه، به قفلت میزنه و اون نیمه آگاهی که در دلش بود و اون وسوسه‌ای که به جانش افتاده بود رو نادیده میگیره و بخشش مختارانه است و بخشش نامختارانه. ببینید اینا رو اگر ما یه وقتی که در چند راهی ها گرفتار میشیم در خودمون خوب برآورد کنیم، میابیم که چجوری چند دلی، دو دلی، ده دلی در ما پیدا میشه و نهایتا هم نمیدونیم به کدوم طرف این وزن بیشتر رو بدیم، به یکیشون ناچار خودمون رو میسپاریم. اینا همونهاییست که مولوی در اینجا داره میگه، این بازی هاییست و بازیگری هاییست که دل میکنه. خیش رازین هم مغفل می کند، در اقالش جان معقل می کند. اقال یعنی پایبند، معقل یعنی پایبند شده. دیگه برای تکمیل شعر و برای توزین وزن مولانا این نیم بیت رو هم اضافه کرده. نمی گفتم اینطوری نمی شد، اما خب شعر ناقص می موند. خیش رازین هم مغفل می کند، در اقالش جان معقل می کند. یعنی مختارانه یا نامختارانه پای رو در پایبند او می نهد و خود رو تسلیم او و گرفتار او می کند. خب حالا یک پله مولانا بالاتر شود، مات اندر این اون بلعلا اون نباشد، مات باشد ابتلا. بلعلا یا بلعلا به انسان بزرگ میگن دیگه، کسی که صاحب درجات است، صاحب علو است. غرضش در اینجا ظاهرا اولیا و انبیاء الهی است. میگه اگر یکی از اون بزرگان مات قضا شود و در دام قضا بیفتد، در بازی شطرنج قضا ببازد، مات بشود، آچمز بشود، اون نباشد مات، باشد ابتلا. اگر چنین اتفاقی افتاد اون چیه؟ اون امتحان است، امتحان الهی است. ابتلا هم از بلا میاد، یعنی گرفتار بلا شدن، و هم به معنای امتحان است. ببینید اینجا مولانا در واقع اشاره دارد خیلی مخفیانه به گرفتاری هایی که برای انبیا پیش می اومد و یا مثلا برای نافرمانی هایی که فی المثل آدم علیه السلام گرفتارش شد. این که میگه اونا ابتلاست، بله اونجا هم دست قضا بود، تقدیر بود که آدم رو کشون به طرف خوردن اون میوه ممنوعه یا گرفتار وسوسه شیطان شدن، ولی این ابتلا بود و این ابتلا امتحانی بود که نتیجهش هم البته خیر بود. گر شود مات اندر این اون بلعلا، آن نباشد مات، باشد ابتدا. چطور؟ یک بلا از صد بلایش واخرد، یک حبوتش بر معارج ها برد. یک بلا به سرش میاد ولی این میشود سپر صدها بلای دیگر و باعث میشه که بلاهای دیگه از میان برداشته بشه. یک حبوط، میبینید تقریبا اشاره به قصه آدم است، حبوطی میکنه ولی این حبوط رو به معراجها میبرد. نه فقط او رو به معراج میبره، بلکه فرزندان او رو، نسل او رو، یعنی هزار خیر و برکت هست در اون حبوطی که آدم کرد و در اون صحنه‌ای که خداوند آراست و آدم رو ظاهرا از آسمان بیرون کرد، حذف کرد، شیطان رو به جان آدمیان انداخت. همه این قضایا درست که معلول دو نافرمانی بود، چنان که قبلا گفتم، یکی نافرمانی آدم و یکی نافرمانی شیطان بود که ما الان اینجا حضور داریم روی کره زمین و با هم داریم صحبت میکنیم و نسل آدم پدید آمده است و تا قیامت ادامه خواهد یافت. خب یک بلا از صد بلایش وا خرد، یک حبوتش بر معارج ها برد. گاهی آدم میفته دوباره بالا میره. این اشاره به قصه یوسف هم داره دیگه. یوسف در چاه افتاد، ولی در خود قرآن هست در سوره یوسف که همون موقع که یوسف رنا در چاه انداختن ما به او وحی کردیم و گفتیم که تو بعدن به جای بلندی خواهی رسید. یعنی اون حبوط در واقع ظاهرن حبوط بود، ولی در واقع چی بود؟ صعود بود. پس یک ابتلا بود، یک امتحان بود. حالا اونجا به یک معنا بلا برای یوسف بود و یک ابتلا و امتحان برای یعقوب بود، ولی نتیجه هرچه که بود خیر بود. و این به قول مولانا کار از کار خیزد در جهان. و یوسف در چاه افتاد، اون کسی آمد آب از چاه برداره، یوسف رو بیرون کشید از چاه و فروخت به عزیز مصر الی آخر تا رفت و نشست بر تخت سلطنت. یک بلا از صد بلایش وا خرد، یک حبوتش بر معارج ها برد. خام شوخی که رهانیدش مدام از خمار صد هزاران زشت خام. عاقبت او پخته و استاد شد، جست از رق جهان و آزاد شد. از شراب لایزالی گشت مست، شد ممیز از خلایق باز رست. ز اعتقاد سست پرستقلیدشان و از خیال دیده میدیدشان. گاهی هم اینطوری می شود که یک خام شوخ رو خداوند از خمار صد هزاران زشت خام وا می رهاند و او رو پخته و استاد می کند، از رقیت جهان، از بردگی جهان می رهاند و آزادش می کنه و می کشاندش به مقام و به مدارجی که از شراب لایزالی مست می شه، ممیز از جهانیان می شه و از اعتقاد سست پرتقلید آدمیان و جهانیان و از خیال دیده بی بصیرتشون هم آزادی پیدا می کنه. حالا اینجا البته اشاره به کسی نمی کنه، به کس خاصی نمی کنه، ولی می گوید که در عالم چنین اتفاقی ممکنه بیفته. یک مرتبه دست یک کسی رو بگیرند و از اون اسفل و سافلین ببرند به اعلی علیین، به مدارج بالا برسه بر اثر یک اتفاق خاصی و بر اثر یک عنایت ویژه‌ای که با او هست. خلاصه در این جهان کار از کار خیزد، خیلی اتفاقات می افته. حالا ادامه می دهد. در اینجا شاید هم مولانا اشاره به کسی چیزی داشته که در این سطور معلوم نیست، شاید برای مخاطبانش معلوم بوده که چه میگه و چه کسی رو میگه، اما به هر حال ما در اینجا نشانی از او نمی بینیم، لذا گمانی هم نمی توانیم بزنیم، اما به نحو کلی خب سخن قابل قبولی است. ای عجب چه فن زند ادراکشان، پیش جزر و مد بحر بی نشان. زان بیابان این امارت ها رسید، ملک و شاهی و وزارت ها رسید. ببینید این سخنی رو که گفت، میگوید که از اون دریا که دریای عدم نامیده میشود، یعنی عالم غیب به اصطلاح، عدم نه به معنای عدم مطلق، یعنی عدم عالم غیب، خیلی چیزا ممکنه بیاد بیرون که اصلا به عقل ما نمیرسه. و حالا مثال هایی که میزنه میبینیم دیگه، یکیش همون مسئله خیاله. ای عجب چه فن زند ادراکشان، یعنی ادراک این موجودات ضعیف العقول، چه فنی میزنند، یعنی چه هنری دارند و چه نقشی میتوانند ببازند. پیش جزر و مد بحر بینشان. بحر بینشان همون دریای غیب است. این دریا برای خودش جزر و مدی داره، گاهی آب بالا میره، گاهی آب پایین میاد، و این فراز و فرود و این جزر و مد با خودش خیلی چیزا میاره. روی ساحل میریزه، ماهیار میریزه، گوهر میریزه، خاشاک میریزه. کسانی که در ساحل ایستادند و ضعف بصر دارند و دیده نابینا دارند، نه اصلا نمیتونن گمان بزنن که فردا از دل این دریا چی بیرون خواهد ریخت. یکی از این دریاها که بعدن مثال میزنه دریای خیال آدمیان است، که معتقد است مولانا که این دریا یک دریای وسیع است، یک اقیانوس عظیمی است که بر خود آدمی هم پوشیده است. حالا شما اسمشو بذارید ناخودآگاه، ولی از نظر مولوی خیلی چیزی بالاتر از این است. همینطور هر روز از روی محصولاتی بیرون میریزه که ما هم در مقابلشون اختیار نداریم، یعنی نمیتونیم اصلا خیشتنداری بکنیم و جلو خیالات رو بگیریم مگر با جهد بلیغ. زان بیابان این امارت ها رسید، ملک و شاهی و وزارت ها رسید. از همون عالم عدم بود که این جهان پدید آمده. اون وقت در او زمین هست، در او کم کم آدمی پیدا شده، کم کم سلطنت و ریاست و غیره پیدا شده است. زان بیابان عدم مشتاق شوق، میرسند در شهادت جوق جوق. نگاه کنید، تا شما این سخن مولوی رو نمیفهمید مگر اینکه به قصه زمان خوب توجه بکنید و اینکه امروز که ما اینجا نشستیم، ما فکر میکنیم همین بودن ما امروز فردا هم خواهد بود، در حالی که نه، امروز وقتی که تمام شد تمام بودنی ها تمام شده است. فردا دوباره از نو همه چی سر میزند، نه اینکه ما کش میدیم و ادامه پیدا میکنیم. ما ممکن است همین امروز متوقف بشیم، جهان ممکن همین امروز متوقف بشه، یعنی فردا صفر بشه، فردا هیچ نباشه. فردا هیچ تضمینی نداره که وجود امروز رو ادامه بده، لذا فردا دوباره همه چیز از نو پدید میاد، یعنی از این مخزن زمان. این است که مولوی همیشه همین حرف رو میزنه، میگه این موجودات همیشه هر روز از عدم دارن میان به وجود. نگاه کنید، از بیابان عدم موجودات مشتاق شوقند، میرسندن در شهادت. نه این شهادت ها شربت، شهادت این عالم حس. ما عالم غیب داریم، عالم شهادت داریم، عالم شهادت این عالم مشهود. میرسندن در شهادت جوق جوق، از بیابان عدم که اون عالم غیب باشه، جوق جوق دسته دسته گروه گروه میان به عالم حس، میان به عالم شهادت. کاروان بر کاروان زین بادیه، میرسد در هر مسا و غادیه. شما فکر کنید که شما بر دم دروازه عدم و وجود ایستاده اید، بعد همینطور میبینید که از این طرف کاروان در کاروان وارد شهر وجود میشود. این به اصطلاح تصویر زیبایی است که از واقعیت، از واقعیات زمانی میتوان داشت. واقعیات غیر زمانی چیز دیگری، حکم دیگری دارند. شما بر در دروازه وجود ایستاده اید، این طرف عالم غیب است که عالم عدم نامیده می شود، این طرف عالم حس است که عالم شهادت نامیده می شود. همینطور میبینید هی کاروان در کاروان وارد میشه و مرتب هم وارد میشه، نه اینکه یک کاروانی بیاد اونجا بمونه. همینطور که این جهان این چنین است، یعنی زمان همون فاصله است و همون دم دروازه عدم و وجود است که دائما بعد رو میزاید، فردا رو میزاید، پس فردا رو میزاید. یک چنین تصویری از جهان باید داشته باشید که عالم غیب در زایندگی است، گویی که همه این موجودات در ظلمت شب و پس پرده زمان ایستادند و متوقفند تا صبح بشه و دروازه ها رو باز کنن، به اینا اجازه عبور بدن. یک چنین چیزی. نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نه برای عدم عالم بی منتهاست. این تصویر از زمان و از نو شدن عالم رو من یه باری در یک سخنرانی که در کانال منم هست تحت عنوان مولوی عارف نواندیش آوردم. نواندیش یعنی کسی که به نو شدن می اندیشید و اینکه چطور کهنه ها میرن نوها میان، در حالی که ما واقعا دیدمون این است که این عالم کهنه است، یعنی همونی که 100 هزار سال پیش بوده همون ادامه یافته تا امروز. این جهان کهنه است، برای او این جهان نو بود. هر حالا من میگفتم صبح فردا، صبح فردا نداریم، لحظه بعد، لحظه بعد، هر لحظه ای این جهان، یعنی از اون شب یه عده میان به روز، از اون دیار عدم میان به دیار وجود. حافظ چی میگفت؟ بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. یا ما بر این در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. و بعد اون بیت شعر میگه کتاب اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. بینید این ما مسافریم، این خیلی مهمه. بعدن هم مولوی دقیقا همین رو میگه، نیک بنگر ما نشسته می رویم، می نبینی قاصد جا، همطور که نشستیم داریم را میریم. ما ننشستیم، دنیا سر جاش ننشسته است. زان بیابان عدم مشتاق شوق، مشتاقان شوق میرسند اندر شهادت، یعنی در عالم حس و شهادت، جوق جوق کاروان بر کاروان، زین بادیه میرسد در هر مسا و غادیه. مسا و غادیه یعنی شب و صبح. آید و گرد وساق ما گرو، که رسیدم نوبت ما شد تو رو. میانو به ما میگن که چی؟ دیگه نوبت ماست، خونه رو خالی کن، ما اومدیم، شما بعد همیشه اینجا نمیتونی بنشینی. گفت تا کودکان بیاوردم دیگر کودکی نکردم. کودکان که میان میگن نوبت کودکی شما دیگه تمام شد. بعد نسل نو که میان به نسل قبلی میگن دیگه اصلا مهلت شما تمام شد، تشریف ببرید. که رسیدم نوبت ما شد تو رو. چون پسر چشم خرد را برگشاد، زود بابا رخت برگردون نهاد. پسر که چشم خرد رو، یعنی عقل رس میشه به اصطلاح، بالغ میشود و چشم خرد رو باز میکنه، پدر چکا میکنه؟ بار رو بر گاری میذاره، بر گردون میذاره، یعنی بر عرابه میذاره و بعد بره، را بیفته بره و جا رو بده به فرزندان. جاده شاه هست آن زین سو روان، وان از آن سو صادران و واردان. یک رویال رود به اصطلاح جاده شاهی است، یه دی از این سو میروند، یه دی از آن سو میروند، یا جاده است که شاه کشیده است و یه عده مسافران به اون سو، یه عده به این سو، یه عده روانه عدمن، یه عده روانه وجودن. نیک بنگر ما نشسته می رویم، می نبینی قاصد جای نویم. خوب نگاه کن، نیک بنگر، ما نشستیم، به ظاهر ساکنیم اما می رویم، به ظاهر کهنه می شیم اما نو می شویم، این جهان نو نو می شود، و لذا مسافریم. قاصد جای نویم، بهر حالی، یعنی برای حالا و کنون می نگیری رأس مال، بلکه از بهر قرضها در معال. سرمایه‌ای که به دست میاری برای حالا نیست، برای اینکه بعداً به تو سود بده. پس یعنی به اصطلاح قبل و بعدی هست و تو امروز سرمایه میکنی برای فردا. پس مسافر این بود ای رهپرست، که مسیر و روش در مستقبل است. مثال دیگری میزنه. این مثال دومیش که خیاله، چنان که گفتم فهمش ساده تره، میگه به خیال خوب نگاه کن، میفهمی چجوری چیزایی از عدم به وجود میان و چیزی نیست در تو، یه مرتبه زاده میشود، یک دفعه جلوی چشمان تو سبز میشه. من خودم یه وقتا این تجربه رو خیلی به وضوح دارم، حالا نه از خیال، یه وقتا به یه شعری فکر میکنم که میبینم نیمش یادم رفته یا بعضی از کلماتش یادم رفته، همینطور تمرکز میکنم روی او، واقعا مثل قطر قطر آبی که به چکه میبینم این کلماتی که افتاده بود در ذهن من میان و در جاش مینشه، یعنی مثل اینکه پرنده هایی که از قفسشون پرواز میکنن و میان اینجا مینشینن و بعد این سخن، این جمله کامل میشود، خلق میشوند. واقعا بودن دیگه یه جای دیگه ای، قبوله، یعنی به یه نحو دیگری بودن در جای دیگری، که ما میگیم حافظه، میگیم ناخودآگاه، حالا این اسما که حقیقتی رو چندان آشکار نمیکنه، ولی واقعا وقتی که جلوی چشم شما میاد و در آگاهی شما میاد، خلق تازه صورت گرفته است. خیالات همینطورند. همچنان از پرده دل بی کلال، بی کلال یعنی بدون خستگی، دم به دم در می رسد خیل خیال، گر نه تصویرات از یک مغرسند، در پی هم سوی دل چون می رسند. این تصویرها، اگر مغرس یعنی اونجایی که شما نهال رو غرس می کنید، یعنی یک درختزار، نهالزار، کشتزار، گر نه تصویرات از یک مغرسند، در پی هم سوی دل چون می رسند. معلومه که از یه جایی میان که پشت هم میان به سوی دل تو، یعنی به سوی آگاهی تو. جوق جوق اسپاه تصویرات ما سوی چشمه دل شتابان از زما، زما یا زما یعنی تشنگی. این سپاه تصویرات ما مثل اینکه تشنه خودنمایی هن، میخوان بیان خودشون رو به ما ظاهر کنن و بنمایانن. جوق جوق اسپاه تصویرات ما سوی چشمه دل شتابان از زمان. جره ها، جره یعنی کوزه یعنی سبو، جره ها پر می کنند و می روند دائما، پیدا و پنهان می شوند، میان خودشون رو نشون میدن، آتششون می نشینه، مثل اینکه کوزهشون رو پر می کنن از آب، یعنی اون آتش خودنماییشون فرو می نشینه، میرن. دوباره می بینید اون خیال غائب شد، اون تصویر از نظر رفت و دائما پیدا و پنهان می شوند. فنومن آشنایی است، اما تصویرهای مولانا خیلی تصویرهای زنده است که میگه این حافظه، این خیال، یه چیزایی نشسته اون پشت، مثل اینکه فشار میاد به خودشون و به ما هم فشار میارن که یالا درو باز کن، ما میخوایم بیایم تو، ما تشنه ایم، میخوایم بیایم یه آبی بنوشیم و خودمونو به تو نشون بدیم. بعد میان و بعد دوباره برمیگردن میرن سر جاشون، بعد در خواب دوباره اینا خودشون رو به ما نشان میدهن. در واقع یه جور خلق یا خلاقیت رو میخواد به ما نشون بده. خب این مفهوم خیلی مهم و آشنایی است که خیال خلاق است و از گذشته این مطلب بود که اصلا هنر محصول قوه خیال است و خیال میتواند چیزهای ناآشنا رو با هم آشنا کنه، چیزهای آشنا رو ناآشنا کنه. به قول قدما میگفتن که ترکیب المفصل کنه، تفصیل المرکب کنه، گسسته ها رو پیوسته کنه، پیوسته ها رو گسسته کنه. همه اینها رو ما تو عالم خیال جهانهایی میسازیم که اصلا وجود نداره و این جهان فراخ به همین دلیل است که یعنی عالم خیال به ما فراخی میده، عقل اون فراخی رو نمیده، حس اون فراخی رو نمیده. مولانا توی این طبقه بندی عوالم میگوید که عالم حس تنگ ترین عالم هاست، بعد از او عالم خیاله که در به اصطلاح حیطه عدد و مقدار گرفتاره، که خب ما هر چی رو که تصور میکنیم بالاخره یه حجمی داره. بعد از اون عالم غیب است یا عالم عدم است که دیگه از این قید مقدار و اینها هم، عدد و مقدار هم رهاست. باری جره ها پر می کنند و می روند دائما، پیدا و پنهان می شوند، فکرها را اختران چرخ دان، دایرند در چرخ دیگر آسمان. سعد دیدی شکر کن، ایثار کن، نحس دیدی صدقه و استغفار کن. فکرها و خیالهایی که در ذهن ما میان مثل این ستارگانی هستن که در آسمان میچرخند. خب راجع به ستاره ها و کوکب ها البته گذشتگان میگفتن سعد داریم و نحس داریم، بعضی فکرها سعدن و خوش عاقبتن و خوش مضمونن، بعضی هم نحسن و شومن. میگه سعد دیدی شکر کن، ایثار کن، نحس دیدی صدقه و استغفار کن. همه اینها رو میگه و میبینید که یه چرخی داره میزنه مولانا در عالم روان، در عالم خیال، در این تصرفات قضا در وجود آدمی، در بیخیشتنی آدمی، در گرفتار آمدن در چنگال و چنبره قضا و اینکه آدمی از استقلال کامل، از اختیار کامل برخوردار نیست و بسی چیزها رو میخواد و لازم داره و به دست نمیاره. و خب البته شاعرانگی هم میکند و توضیحات این چنینی میدهد و جهان رو در پیش ما مصور میکند، مثل این دو تا شهر عدم و وجود که کاروانی از این سو به اون سو میرود. همه اینا رو میگه و قوت کلام خودش رو آشکار میکنه. بعد میگه ما که ایم این را، ما کجا و این حرفا کجا؟ بیا ای شاه من طالعم مقبل کن و چرخی بزن، روح را تابان کن از انوار ماه، که ز آسیب زنب جان شد سیاه. میگوید که بله، ولی ما چجوری میتونیم پس این خیالها براییم، پس این فکرها براییم؟ ما گرفتار اینا هستیم. تمام امروز این مدیتیشن که یاد همه میده این است که شما موقتا خودتون رو از این وسوسه ها و خیال ها و فکر ها راحت کنید، که خواهید دید چقدر 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 سخته و همونجا آدم میفهمه که چقدر نامختاره و این در وجودش چیزهایی میگذرد که اصلا به اختیار اون نیست، به زحمت باید اینا رو قدری دور کنه و اونا دوباره هم بر میگردن. ما که این را بیا ای شاه من طالعم مقبل کن و چرخی بزن، چرخی بزن رقصی بکن، بیا چرخی بزن رقصی بکن، طالع من رو مقبل کن، یعنی بخت من رو نیک کن، روح را تابان کن از انوار ماه که ز آسیب زنب جان شد سیاه. زنب یعنی دنب، همون کلمه دنب فارسی است که به عربی رفته شده زنب، دالش زال شده و ما در فارسی دنب میگیم، دنب هم میگیم، و این زنب همون به اصطلاح مخروط زل است. خب وقتی از این ور خورشید وقتی که میتابه به زمین، پشت زمین یک مخروط تاریک تولید میشود دیگه، نور نمیرسه اینجوری، و اون رو بهش میگن زنب، میگن دم، یعنی مثل دمیست که زمین پیدا کرده. ماه توی اون دم بره خسوف میشود، یعنی ببخشید خسوف میشود، میگیره. میگوید که روح را تابان کن از انوار ماه که ز آسیب زنب، از آسیب اون دم، یعنی اون مخروط زل به اصطلاح، اون تاریکی پشت زمین که ماه در او گرفتار میشه، جان شد سیاه، یعنی ما همه دچار خسوف شدیم، بیا و ما رو نجات بده از آسیب زنب، از خیال و وهم و زن، بازش رهان از چه و جور رسن، بازش رهان. ما مثل یوسفی هستیم که در چاه افتادیم، مثل ماهی هستیم که در زنب افتاده ایم، در خسوف افتاده ایم. ما مثل یک برده هستیم که دست و پای ما به قل و زنجیر خیال و وهم و زن بسته شده است. بیا و اینها رو باز کن، از چاه و جور رسن هم یوسفوار ما رو نجات بده، از چاه بیرونمون بیار. تاز دلداری خوب تو دلی پر برارد، بر پرد زاب و گلی. تو دلداری کن، یعنی دل ما رو داشته باش، یار مهربان ما باش، تا این دلها پر برآورند و پرواز کنند در هوای قدس. ای عزیز مصر و در پیمان درست، یوسف مظلوم در زندان توست، در خلاص او یکی خوابی ببین، زود کالله یحب المحسنین. ای عزیز مصر، ای خداوند مصر عالم، که در پیمان درستی و به عهدت وفا میکنی، ما یوسفان مظلوم در زندان توییم، یه خوابی برای خلاص ما ببین، یه فکری بکن. همطور که یوسف اون همراهانش خواب دیدن و به یکی از اونها گفت که شماها خلاص خواهی شد از زندان، و بروید و نزد عزیز مصر یاد من هم بکنید تا مرا هم از زندان بیرون بیاورد. هفت گاو لاغری پرگزند، هفت گاو فربهش را میخورند، هفت خوشه خشک زشت ناپسند، سنبلات تازه اش را میچرند. اینا همون اینن خوابهایی است که عزیز مصر دید، چنان که در سوره یوسف آمده است و دوستان آشنا هستند. و اینجا بود که دنبال معبری میگشت، و اون کسی که از زندان آزاد شده بود و یوسف به او سفارش کرده بود که من رو هم نزد پادشاه یاد کن تا به یاد من بیفته، من رو فراموش نکنه و به سراغ من بیاد، اونم سالها ساقیگری میکرد و یادی از یوسف نکرده بود. در روایات هست که خداوند باعث شد که او یاد نکند، چون یوسف توکل کافی نکرد و تکیه بر اون شخص کرد. باری هرچه بود، بعد وقتی که پادشاه این خواب رو دید، دنبال معبر میگشت، یک مرتبه این ساقی گفت ای آقا الان یادم آمد، ما یک کسی در زندان داشتیم که خوابهای ما رو تعبیر کرد، میخواهی او رو صدا بزنیم؟ و این دیگه موجب گشایش و آزادی یوسف شد. این که میگه در خلاص او یکی خوابی ببین، زود کالله یحب المحسنین، هفت گاو لاغری پرگزند، هفت گاو فربهش را میخورند، هفت خوشه خشک زشت ناپسند، سنبلات تازه اش را میچرند. یو قحط از مصرش برآمد، ای عزیز هین مباش ای شاه این را مستجیز. مستجیز حالا دیگه مولانا به زحم به تکلف، یعنی مجیز، یعنی اجازه نده این اتفاق بیفته. کلمه مستجیز اینجا معنای درستی نمیدهد، ولی وزن شعر الزام کرده است که مولوی این رو بگوید. میگه قحط از مصرش برآمده عزیز، مصر در قحطی افتاده، تو نپسند که آنها گرفتار قحط بشوند و اجازه نده. یوسفم در حبس تو ای شه نشان، هین ز دستان زنانم وارهان. دستان یعنی مکر، مکر و دستان. خب در اونجا این چنین بود دیگه که ظاهرا میخواستن که یوسف رو مکر کنن. یک بار که خود زلیخا این کار رو کرد، ولی یوسف در دام عشق زلیخا نیفتاد و خداوند او رو کمک کرد. ولقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه، همطور که در سوره یوسف هست، یوسف زلیخا اهتمام ورزید و آمد به طرف یوسف و یوسف هم میخواست که به طرف زلیخا برود که یک برهان ربی، یعنی یه چیزی اونجا ظاهر شد که او پا پس کشید و عقب نشست. حالا چه بود نمیدونیم، مفسرین گمانها زدن که فقط گمان است بماند، ولی مهم این بود که نوبت دوم هم البته جناب زلیخا زنان مصر رو دعوت کرد که ببینید که من مفتون چه کسی شدم، ببینید شما مفتون او میشید یا نمیشید. که وقتی یوسف وارد شد گفتن حاش لله ما هازا بشرا ان هازا الا ملک کریم، گفتن این که اصلا انسان نیست، این فرشته است، این ملک کریم است، و دستهاشون رو بریدن. به هر حال یوسف از مکر زنان رهید و در قرآن هم هست که ان کیدکن عظیم، مکر شما زنان خیلی عظیم است. حالا که دیگه این مکر روی خیابون ها اومده دیگه، حالا در گذشته گاهی پنهانی این مکاری ها میشد، امروز این مکر رو بر آفتاب افکنده اند و دلربایی میکنند و فتنه گری. از سوی وقت مولانا در اینجا خیلی تعبیرات لطیفی به کار میبره، میگه که این که ما روی کره زمینی دو تا زن باعث شدن، یکی حوا که پدر ما رو گول زد و او رو برد به طرف میوه درخت میوه ممنوعه و بالاخره باعث هبوط ما شد، دومی هم مادر خودمون، مادر خودمونم که یک زن دیگری بود، اونم باعث شد که ما به این دنیا بیاییم. لذا ما گرفتار دو تا زن شدیم که الان روی این دنیا این خدایا ما رو نجات بود. مولانا میگه خانم ها اینو بشنوند، هم ذوقی در این کلامات هست، هم یک سایه ای از فرهنگ اون روزگار. از سوی عرشی که بودم مربت او، یعنی از سوی اون عرشی که مربت من بود، مربت یعنی رباط، یعنی جایگاه من، مسکن من بود، شهوت مادر فکندم که به تو. شهوت مادر، اینجا منظور مادر اون حواست، من رو به حبوط افکند. خب پس فتادم زان کمال مستتم، از فن زالی به زندان رحم. من از اون بالا اومدم و حالا افتادم به زندان رحم یک زن دیگری. دو تا زن ما رو گرفتار کردن، روح را از عرش آرد در حطیم. حالا ببینید چه اتفاقی افتاد، روح به اون بلندی رو که در بهشت بود آورد به زمین. لاجرم کید زنان باشد عظیم. اینم تفسیر ایشان، ولی اصل سخن خیلی متزوقانه است. خلاصه ما هر کدومون که اینجا روی کره زمین زندگی میکنیم، از زن و مرد هر دوتاییمون بالاخره به دلیل بودن دوتا زن است در این عالم، یکی اون مادر اولیمون، یکی هم مادر مستقیم خودمون. بله زنان پس میبینید چه نقش عظیمی دارن در خلقت، در حبوط آدمی، در خلقت آدمی و غیره. لا جرم، بعد میگه اول و آخر حبوط من ززن، چون که بودم روح و چون گشتم بدن. بسیار خوب، بشنوین زاری یوسف در اسار، یا بران یعقوب بیدل رحم آر. ناله از اخوان کنم یا از زنان، که فکندندن چو آدم از جنان. از کی؟ از برادران یا از زنان؟ زان مثال برگ دی پژمرده ام، که از بهشت وصل گندم خورده ام. دیگه حالا زنان رو و کیدشون رو رها میکنه، میگه تقصیر خودم بود، من در بهشت وصال بودم، به من گفتن گندم نخور، خوردم، مثل برگ دی پژمردم، الان مثل برگ خزانی پژمردم، چون بدیدم لطف و اکرام تو را، وان سلام سلم و پیغام تو را. اشاره دیگه به محبوب است، به محبوب ازلی است، به خداوند است. من که ناامید نیستم، ولو این که هبوط کردم، دو تا هم هبوط کردم، توسط دو زن من به این روزگار افتاده ام که افتاده ام، ولی چون بدیدم لطف و اکرام تو را، وان سلام سلم و پیغام تو را، دفع هر چشم بد از پیش و پس، دافع هر چشم بد از پیش و پس، چشم های پر خمار توست و بس. چشم بد زیاده در اطراف من، ولی چشم های پر خمار تو چشم های بد رو دفع میکنن. این تو منظور تو باشم و در نظر تو باشم، هیچ چشمی به من زخم نمیزند. چشم بد را چشم نیکویت شها، ما تو مستعسل کند نعمت دوا. چشم خوب تو همه چشمهای بد رو از میان بر میدارد، چه دوای خوبیست. بلز چشمت کیمیاها میرسد، چشم بد را چشم نیکو میکند. اصلا چشم بدی باقی نمیگذاره، چشمهای بد هم نیکو میشوند. چشم شه بر چشم باز دل زده است، چشم بازش سخت با همت شده است. تازه بس همت که یابید از نظر، می نگیرد باز شه جز شیر نر. خب پادشاهان فالکونری می کردن، عقاب داشتن، باز داشتن و این بازان مخصوص بودند و به اونها خیلی رسیدگی می کردن و برای پادشاهان شکارهای نابی می آوردن. می گوید که این پادشاه هست که باز رو چنین با نظر کرده است، به طوری که این باز می رود و برای پادشاه شیر شکار می کند. چشم شه بر چشم باز دل زده است. باز دل یعنی دلی که همچون باز است. وقتی که خداوند نظر به دل مؤمن می کند، مثل بازی می شود که در پرواز میاد و میره چکار می کنه؟ شیر رو هم شکار می کنه. تازه بس همت که یابید از نظر، می نگیرد باز شه جز شیر نر. شیر چه؟ شیر چیه؟ کان شاه باز معنوی هم شکار توست و هم سیدش تو. این از اون حرفای غریب مولاناست و من به یاد نمیارم که در جای دیگری در مثنوی به این صراحت این سخن رو گفته باشد. چرا یک جای دیگری در داستان نوح و پسرش کنعان این سخن رو میگه مولانا که تو چه دانه ای قراره پر حسد که خدا هم منت او میکشد؟ میگه تو که اولیای خدا رو نمیشناسی، نمیدونی خدا رابطش با اونا چیه. گاهی خدا منت اولیای خودش رو میکشه، به خاطر اونا کاری میکنه. اینجا بالاتر از اون میگه، میگه من میگم که اون شاهباز معنوی، یعنی اون دل ولی خداوند که شاهباز معنوی سو شیر نر شکار میکنه، شیر نر چیه؟ تو رو هم شکار میکنه. هم شکار از توست و هم سیدش توی. هم تو او رو شکار خودت کردی، هم تو شکار او هستی. به تعبیر دیگه، حالا ساده تر، هم تو عاشق اونی، هم او عاشق توست. هم تو معشوق او هستی و هم او معشوق توست. اما تعبیر شکار خیلی تعبیر قوی است اینجا مولانا به کار میبره. البته در جای دیگه هم این حرف رو میزنه، میگه عشق شکار چیه؟ او تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. عشق میگوید به گوشم پست پست، سید بودن خوشتر از صیادی است. تو باید آماده بشی که شکار بشی، برای اینکه عشق شکار کسی نمیشه. با همین احوال در اینجا میبینید چه جور رابطه نزدیکی، رابطه شکار و شکارچی، سید و صیاد بین عاشق و معشوق برقرار میکنه و این نسبت متقارن، این خیلی مهمه. در شعر شعرا معمولا نسبت میان معشوق و عاشق نامتقارن است، یعنی یکی از دیگری بی نیاز است. در اینجا نه، متقارن، هم این او رو میخواد هم او اینو میخواد، هم این شکار او هم او شکار این است. فوق العاده است این حرف. باز دل را شد سفیر، بله شیر چکان، شاه باز معنوی هم شکار توست و هم سیدش توی. شد سفیر باز جان، در مرجدین نعرهای لا احب الافلین. میگه این باز جان، مرج یعنی کشتزار، مرغزار، در مرغزار دین باز جان، جانی که همچون شاه باز است، به جایی میرسد که نعره و ندای لا احب الافلین رو برمیدارد. یعنی چی؟ یعنی هرچی که فانی شونده است، هرچی که غروب کننده است و افول کننده است من نمیخوام و دوست ندارم. من سوی خورشیدی میروم که بی خسوف است و بی کسوف. سوی مغرب نرویم و سوی مشرق نرویم، همچنان یا تا ابد گام زنان جانب خورشید ازل. لا احب الافلین نکته فوق العاده است. مرحوم آقای طباطبایی هم در تفسیرشون نکته های خیلی نیکویی در این باب دارن که ما فانی ها رو دوست نداریم، ما دنبال باقی می رویم. اون چه نپاید دلبستگی را نشاید. لا احب الافلین، دوست ندارم چیزی رو که افول می کند، برای اینکه نهایتا از بین می رود دیگه. به پایدار باید دلبست. میگوید که شاه چیز شکار زنده میگیرد این شاه باز جان، نه شکار مرده یا شکار مردنی، شکاری که فرض و اون فقط خداوند است. پس میشه هم شکار توست و هم صیدش توی. شد سفیر باز جان در مرجدین نعره های لا احب الافلین. باز دل را که از پی تو میپرید، از عطای بی حدت چشمی رسید. یافت بینی بوی و گوش از تو سماع، هر حسی را قسمتی آمد مشاع. هر حسی را چون دهی ره سوی غیب، نبود آن حس را فطور و مرگ و شیب. مالک الملکی، به حس چیزی دهی تا که بر حسها کند آن حس شهی. معنا اینها روشن است. بازی که از آن تو شد و دست آموز تو شد، بینی او بویا می شود، چشم او بینا می شود، گوش او شنوا می شود و به هر کدام از اینها متاعی و عطیه‌ای می رسد و به طوری که دیگه فطور مرگ و شیب، شیب یعنی پیری، دیگه اونها نه پیر می شن نه فطور پیدا می کنن و تو مالک الملکی، به حس چیزی دهی تا که بر حسها کند اون حس شهی. میرسیم بر ابتدای داستانی راجع به سلطان محمود که داستان خوشمزه‌ای هم هست، از اون افسانه‌های غریبی است که گذشتگان در باب شاهان می‌ساختند. شنیدنی است. ان شاءالله نوبت آتی به سراغ این قصه خواهیم رفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام دکتر.
سلام جان.
آقای دکتر، عذر می‌خوام، می‌خواستم در باب زهک برای باز شدن قلم روی خیال چه نقشی داره زهک و این که می فرماید
چی زهک؟
بله 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 بله
زهک بله
بله بله و این که می فرماید فکر اگر جامع قوت رو زهک کن. می خواستم بپرسم چی زهک کنیم بای دکتر؟
ببینید قبلا هم دربارش فکر می کنم سخنانی گفتم و انشالله وقتی رسیدیم بیشترم سخن خواهیم گفت. ببینید فکر، خب فکر دیگه بالاخره یک منبعهای محدودی داره. ملا هادی سبزواری در کتاب منظومه خودش، منظومه فلسفی خودش، میگوید که الفکر و الحرکت و الالمبادی و من المبادی الالمرادی. میگه حرکت فکر دو حرکت است در واقع. یکی شما وقتی که راجع به مسئله فکر میکنید، اول میرید سراغ مبادی، یعنی سراغ مبانی، سراغ مقدماتی که در خودتون دارید. وقتی مقدمات رو یک جوری برهم میچینید، بعد به سوی مراد حرکت میکنید، یعنی میاید تا اینکه نتیجه مطلوب رو بگیرید. کلا فکر کردن یه همچیزیست دیگه. آدم تو هوا که فکر نمیکنه، بالاخره یه مقدماتی رو، مواد و مصالحی رو ترکیب میکنه. اما فکر همینه، یعنی با مواد و مصالحی که دارین باید کار کنید، با چیزی که ندارین نمیتونید کار کنید و از او، از دل هیچ برمیاد. این معنی فکر کردنه. و البته این فکر کردن فقط هم مواد و مصالح نیست، شما باید هنری داشته باشید که اینا رو گزینش کنید و ترکیب کنید تا شما رو به مقصود برسونه. گاهی مثلا میبینید که شما خودتون یه نتیجه رو نمیتونید بگیرید، یه کسی میاد شما رو آگاه میکنه، میگه این نکته رو قبول داری؟ میگه بله. میگه این میبینید همه اینا رو شما داشتید اما نمیتونید ازش استنتاج بکنید، او برای شما اینا رو کنار هم میچینه، میگه ببین پس این نتیجه رو میده. لذا ما یه هنر استنتاج هم داریم. اینا فکر کردن است که همه کما بیش باش آشنا هستیم، ولی به دلیل همین منابع محدود فکر ما رو به همه جا نمیرسونه. فکر در یه شعاع خاصی حرکت میکنه و من همیشه گفتم این فکر کردن مثل آب میوه گیریه. به مقداری که تو این پرتقال آبه، شما با این دستگاهی که میفشارید به همون مقدار آب پرتقال میاد بیرون. چیزی شما در پرتقال نمیذارید، آب تازه هم تولید نمیکنید. به اندازه‌ای که توی پرتقال مغزتون آبه، وقتی میفشوریدش نتیجه فکر ظاهر میشود. این لب لباب مطلب است، امیدوارم که اهانتی به کسی نشده باشد. فکر خیلی محدوده به دلیل منبع محدودش، اما وقتی که میگه ذکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید آن افسرده ساز. این تجربه مهمی است که هم مولانا داشته، عموم صوفیان داشتن و اصلا پرده از یک راز بزرگی هم برمی‌داره. میگه وقتی فکر جامد شد، یعنی یا به تعبیر او این خورشید افسرده شد، دچار کسوف شد، در سیاهی رفت، یخ زد این فکر به اصطلاح، فلج شد، با خورشید ذکر او رو دوباره زندش کن و بیدارش کن، نورانیش کن و بیارش بیرون. خب من الان برای شما گفتم که فکر محدودیتاش یکیش از منابع و مقدمات و مواد و مصالح، یکی هم از اون هنری است که ما باید این مواد رو با هم به کار بگیریم و نتیجه گیری کنیم. در هر دوتای اینا میتواند نقصان بیفته، هم شما از نظر منابع کم داشته باشید، هم نتونید از این منابعتون حسن استفاده بکنید و به کار بگیرید تا به نتیجه برسید. ذکر و ذکر در اینجا چند تا معنا داره. یکیش به معنای تمرکزه، یعنی همون کاری که معمولا ما تو مدیتیشن میکنیم. تمرکز یعنی افکار پراکنده رو دور کردن، این مگس ها و پشه هایی که توی مغز ما همینطوری وول میزنن و به ما اجازه تمرکز نمیدن، اینا رو باید دور بکنیم. این همون ذکر که از خواستش این است که شما رو مستقیم میبره سر اون مقصد و اون نقطه‌ای که مراد شماست. در غیر این صورت شما اصلا نمیدونید به چی دارید میاندیشید و در یه بیابانی سرگردان به این سو اون سو میرید. ذکر که مدیتیشن درش باشه، هر وقت ما ذکر میکنیم باید باشه، یعنی شما ذکر خدا میکنید، ذکر دوستتون، یعنی یاد دوستتون که به ده نفر که فکر نمی کنه، کاملا زوم می کنه روی اون. در مورد خداوند هم همینطوره. وقتی به ما گفتن که ذکر بگید، هر ذکری بگید لا اله الا الله، هر باید متمرکز باشید روی او و این در واقع به شما یاد میده جمع و جو کردن رو و خود رو از دست طلبکارهای متعدد رها کردن. همون که در قرآن هم ما داریم رجلن فیه شرکا و متشاکسون و رجلن سلم الله رجلن. آدم های بی خدا مثل کسایی هستن که ده ها طلبکار دارن، به صد جا باید جواب بدن، در حالی که آدمی که با خداست یک با یه نفر روبروست و به همو جواب میده و مسئول نزد اوست که مسئولیت اصلی داره. ذکر یک چنین خاصیتی داره، ولی خب ذکر البته بیش از اینه که شما تمرکز حاصل کنید. وقتی که روی نام خداوندی شما تأمل خاصی میکنید بر حسب اون نامی که به شما گفتند، چون ذکرها باید همیشه با یک دستوری همراه باشه، موافق حال شخص باشه. یه وقتی که شما ذکر یا ودود میگید، یه وقت یا رحمان میگید، یه وقت یا ستار میگید، اینا فرق میکنه با هم. اینا اون وقت شما رو به یه منبع بزرگی وصل میکنه، یک روشنبینی برای شما پدید میاره که اون هنر گزینش رو اولا در شما زنده میکنه، ثانیا اصلا موجب یه کشفهای میشه، این چیزایی که تا اون موقع از اینا غافل بودید، چشمتون اونها رو نمیدید، اینا در مقابل چشم شما ظاهر میشوند. ما خیلی از عرفا رو داریم. خود ملا صدرا رو خب ایشون میگه که من خیلی از این نکته های فلسفی که من کشف شد در خلوت بود، وقتی که من رو راندند از شیراز و تکویر کردند و به قم به دهکده نزدیک قم رفتم، اونجا بود که این خلوت گزینی و این اذکار یک مرتبه نفس من رو شعله ور کرد و من توانستم که در اون نور چیزهایی رو ببینم که تا اون موقع بر من آشکار نبود. وقتی هم که ما میگیم مواد و مصالحی که در مغز ماست، خیلی از این مواد و مصالح خرابن، دروغن، غلطن، سخنان باطلن. ممکنه که این مواد رو ما بیاریم با هم ترکیب بکنیم، هنر ترکیب هم داریم، نتیجه های باطل میدن. اینی که اون درست رو از نادرست به اصطلاح جدا بکنیم، سره رو از ناسره، و اون درست ها رو بگیریم و با اون مواد و مصالح کار کنیم، همه اینها احتیاج داره به این که آدم یک ذهن صافی و متمرکز و متصل به یک منبع بزرگی داشته باشه. اون وقت در اون صورت است که فکرش هدایت می شود و بلکه توانای بر کشفهای تازه می شود.
سلام آقای، خسته نباشید.
سلام خانم، مرسی.
من یه چیزی رو خواستم خدمتتون بگم، اونی که در مورد جلسه شر یه صحبتی داشتید، یک جلسه براش گذاشته بودید، فکر خیلی خوبیه. اگر ممکنه در مورد جبر و اختیار هم همچین برنامه اگه ممکن باشه عالی میشه. بعد اون وقت فرض کنید که تصمیم گرفتید که برای جلسه جبر و اختیار یک جلسه بذارید، بعد خب فکر میکنیم که شما اختیار کردید که همچی کاری رو بکنید، ولی در واقع نگاه میکنیم از دید مولانا، میگیم که خب این جبر بوده و در ابد که ازل که الان باشه و ابد که الان باشه این جبر نوشته شده از طرف خداوند. شما وقتی که به این نوع دید به جبر و اختیار نگاه میکنید در مثنوی، در عرفان، حالا در مذهب، و نقش خدا رو هم اونجا میذارید، میگید که خب جبر سر انسان خوردن به سنگ و در مقابل خداوند همین صحبت هایی که کردید، انگار که اختیار یک نوع دیگری نگاه کردن به جبره، یا از یک زاویه دیگری به جبر نگاه کردنه، که درسته که انسان با اختیار یک کاری رو انجام میده، ولی وقتی که با اون دیدی که باید نگاه کرد و دید اصلی، میگم حکایت احولانه، وقتی از یک جور دیگه بهش نگاه میکنید، همون در واقع همون خواست خداوند بوده که حالا به شکل اختیار فهم میشه. شما حالا به ساینس جدید نگاه کنید، به موازات این طرز تفکر مذهبی و عرفانی و یا نقش جبر و اختیار در به قول معروف خداپرستی، حالا بیاید موازاتش به اونهایی که اصلا نقش خدا رو در نظر نمیگیرن، اصلا کاری ندارن به خدا در این مقوله، و جبر و اختیار رو هم همچنین تعریف میکنن به همین شکل که همه چیز بر همین اساس کمیکالاست، جهان بر همین اساسه، همه چیز انگار جبر، تصور ما از اختیار فقط یک تصور یا یک نوع نگاه کردن دیگه است. مثلا سر آدمی به سنگ میخوره رو حالا دیگه اسم خدا رو برداریم، خب انسان هامبل میشه، انسان فروتن میشه، به دیگران هم فکر میکنه. یعنی شما هر تعریفی که در نوع نگاه به جبر و اختیار با حضور خدا دارید، شما اون طرف دارید بدون حضور خدا. چیزی رو که من میخوام متوجه بشم اینه که آیا جایی هست که در این دو تعریف موازی به وجود حالا یک خالق یا خداوند نیاز مبرم باشه و الا تعریف دوچاره یا فهم ما دوچاره مشکل بشه در این زمینه. این یک موردی که به ذهنم میاد. حالا میبینم صف سوالا طولانی نیست، کوچولو برم اون بخش دوم سوالم از شما بپرسم تا فرصت گیر اومده. اونم اینه که در مورد بیان و تعویل رویاها و مطالب و متون، یک کسی مثل مولانا خب با دید اشعری نگاه میکنه، میگه که تأویل اصلا قبول نیست، لیترالی هرچی که پیش میاد خب همونه که پیش آمده. ولی در مورد تأویل متون، تأویل رویا، اینا شما مسئله اجماع و قول رو مطرح کردی یک بار. من برام جالبه که بدونم این یه جای اینا با هم خیلی، یعنی کسی که انگار یک نفری که از یک مکتبی درس خونده یهو رفته یک ناگهان این سر طیف اون مکتب قرار گرفته و انگار به نظر این دوتا مخالف میان، من متوجه درست نشدم انگار. اگر ممکنه که توضیح بدید که من این تقابل این نظر شما و نظر مولانا رو به عنوان حالا یه درسته که میگیم اشعری نیست ولی در این زمینه نظرش اشعریه که همه چیز رو لیترالی قبول میکنه، اگه ممکنه در این زمینه توضیح بدید ممنون میشم.
والا خیلی ممنونم از سوال. اولا خب اینا سوالات عمیقی است، بعدم خب این جلسه ما یعنی تناسب تام و تمام نداره، و بعدم که خب همطور که گفتید ایشالله یه وقتی رو باید بگذاریم برای اینکه به جبر و اختیار هم بپردازیم. البته من در شرح دفتر پنجم عمومی نبود و جزو درس‌های خصوصی بود، قصه جبر اختیار رو گشودم و باز کردم، حالا انشالله نوارهاش منتشر خواهد شد، چون در دفتر پنجم هست که مولانا بیش از هر جای دیگری راجع به جبر و اختیار سخن میگه و حرفای اصلی و ناب خودش رو اونجا میاره، یعنی گویی که در اون اوقات قصه جبر گریبان او رو بیشتر و سفتر گرفته بود. هرچی که هست به فرضاً بخوایم بازگردیم و به مناسبتی یا بهانه این بحث رو دوباره باز کنیم، به اختصار خواهد بود و انشالله من باید دوستان رو و علاقمندان رو ارجاع به اونها بدم. البته در سوال شما چندین نکته با هم آمیخته بود، اینکه سر به سنگ بخوره و آدم بیدار میشه، هامبل میشه و غیره، این ربطی به خدا نداره. البته به آدمی یک هیومیلیتی، یک توازوی میبخشه که در مقام بندگی اگر بخواد بنده خدا باشه خب او رو کمک میکنه و متوجه میشه. البته اگرم پای خدا در میان نباشه بسیار خوب، برای زندگی انسانیش یک واقعه مفیدی است و مثبت است و میتونه جان او رو از بعضی خیالات باطل رهایی ببخشه و روابطش هم با آدمیان دیگه به نفع مثبتی و انسانی تنظیم کنه. لذا من اونو هیچ وقت مبنا قرار ندادم برای اینکه نه اثبات خدا بکنیم و نه از دلش خداپرستی رو بیرون بیاریم، بلکه گفتم کمک میکنه برای اینکه آدمی در مقام بندگی باید واقعا بداند که بنده است. بنده است یعنی منظور نه اینکه برده است، یعنی مستقل نیست، یعنی همه کاره نیست، یعنی توانایی های بسیار 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 محدود ادراکی داره، بدنی داره، فکری داره، جسمی داره، همه چیز. و عجیب است که همه اینا رو آدم وقتی میگه تصدیق میکنه اما در عمل یادش میره و یه جوری عمل میکنه گویی نه مرگی هست، نه محدودیتی در آدمی هست، نه هیچ. چنون یه وقتا بعضیا معجبند، یعنی فکری که دارن و به یه نظری که رسیدن چنون متیقنن، مثل اینکه خداوند داره واقعیت و اون راز و ماهیت شی رو کشف میکنه، از اون موضع الهی فرمان میرانن، از اون موضع الهی نظر میدن، رأی میدن، اینجور چیزا. خب اینا آدم خوبه که سرش به سنگ بخوره که بیدار بشه، به شرط اینکه بخواد بیدار بشه. آدمی که خودش به خواب زده بیدار هم نمیشه، دلش میخواد تو همون خواب بمونه. ما به لهو و لعب فربه گشتیم. غرضم اینه، اونو من مقدمه‌ای برای خداشناسی خداپرستی نکردم، ولی میتواند در اون مسیر هم به کار بیاد و به کار هم میاد و بسیار هم نیکوست. اما جبر اختیار داستان خیلی 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 مفصلی داره. مولانا هم خودش معتقد است که این قصه تا روز قیامت حل نشدنی است و از طریق فلسفه و علم و فکر و اینا نمیشه گرهش رو باز کرد، و او معتقد است که راهش راه عاشقی، اون که برد بحث را عشق است و بس، کوزه گفتگو شود فریاد رست، که همونم حالا توضیحاتی لازم داره که من الان مجالش رو ندارم، ولی من یک کلمه اینجا فقط خدمت شما عرض میکنم، اون که ببینید ما مجبوریم که مختار باشیم. اگر این مفهوم برای شما جا افتادنی است، فکر میکنم که تا حدود زیادی میتونید به حل این مسئله و این معضل نزدیک بشید. ما مجبوریم که مختار باشیم، یعنی ما رو مختار آفریدن و نمیتونیم از قفس اختیار خودمون رو خلاص بکنیم. درست برعکس اون اندیشه که میگوید که ما رو مجبور آفریدن، نمیتونیم از قفس جبر خود رو رهایی ببخشیم و الالعبد محبوس انزندانیم، این سکه رو بعد وارو کرد و روی دیگرش رو دید و اون درستر است. ما مجبوریم که مختار باشیم و این اختیار چیزیست که با ماست و جدا شدنی نیست، این الینبل، و نمیتونیم نامختار باشیم. حالا این رابطش با خداشناسی چیه؟ رابطش با خداشناسی هم این است که خدا مختار است و ما هرچی خدایی تر میشیم مختارتر میشیم. این رابطش هم اونه. اما وقتی که شما او رو بردارید و بیاید سراغ عالم طبیعت، خب همین است که شما گفتید، علم جدید هیچ جایی برای اختیار باقی نگذاشته. البته این از خطاهای علم جدید به نظر من یک امر بسیار بدیهی که اون احساس اختیار است که ما هممون داریم و به دلیل این اختیاری که داریم این همه دستگاه ها و نهادها بنا کرده ایم، نهاد قضا، نهاد دادگاه، نهاد پلیس، نهاد تنبیه، مجازات، پاداش و غیره و غیره، یه واقعیتی است. این واقعیت رو نمیشه انکار کرد، نمیشه زیر هزاران لفافه این به سخنان علمی نما پنهانش کرد و مورد انکار قرار دادش. نخیر، اتفاقا از اون ور جهان رو باید دید، یعنی جهان رو در علم جدید موجودات بیشعور و نامختاری میبینن، ما رو هم یعنی آدمیان رو هم کم کم دارن چکار میکنن، از همین قماش میبینن و میگن همه ما سراتر یک کرباسیم، این جهان بیشعور نامختار آدمی هم کم کم همینطور است. و درست یک رأی داریم معکوس این که از قضا باید از این ورش نگاه کرد، آدمی مختار است و آگاه است و این آگاهی و اختیار در تمام طبیعت گسترده است به درجات مختلف، یعنی اصلا گسستی در این عالم نیست، این کانتینویتی یک پارچگی. این دوتا رأی از کاملا مقابل هم ایستاده و به گمان من عالم علم و عالم فلسفه رفته رفته به این سو متمایل تر خواهد شد به دلیل همین اکتشافاتی که اتفاقا داره صورت میگیره که خب جای بحثش اینجا نیست. اما قصه رویا، خب ببینید من در باب رویا و تعبیر رویا، من که نه روانشناس هم نه معبر خوابم هیچ کدوم، اونچه که من آوردم این بود که ظواهر قرآن به ما نشان میدهد که این قرآن در یه عالم دیگری پرورده شده است، یه عالم انسانی دیگری، نه عالم قدس اون به جای خود. این پرورشگاهش، کورهی که این به اصطلاح زرهای ناب اونجا گداخته شدن و به صورت کلمات در آمدن و قالب کلمات ریخته شدن، این کوره ذهن و روان پیامبر بوده. ولذا اینجا ما با یک گزاره های رویاگونهی روبرو هستیم، از آن جنس که باید تعبیر بشوند نه تفسیر بشوند. این لب سخنان من بوده. این کلمه، این سخنان رو یا حالا به شکل دیگری بعضی از حکیمان ما خصوصا جناب فارابی اینا گفتند و من البته اینا رو بی‌پرده تر گفتم، خیلی آشکارتر گفتم و در واقع میخواستم که پدیدار وحی رو خیلی آشناتر بکنم. یعنی بخواید بدونید وحی چجوریه، مثل خواب میمونه. غزالی میگفت میخواید بدونید وحی چجوریه، مثل وسوسه های شیطانی مونه که به دل آدم میفته. اینا همش برای آشنا کردن اون ناآشناست تا آدم گمان نکند که یه اتفاق خیلی عجیب و غریبی افتاده که هیچی دربارش نمیشه گفت. چرا میشه گفت و اتفاقا و از اون نتیجه هایی هم میشه گرفت. این در این زمین است و بیش از این من در اینجا مدعی نبودم و نگفتم و نمیدانم و فن من نیست و به هر حال این رو هم البته افزودم که عرفا هم همین احوال پیامبران رو داشتن. با قول خود مولانا میگو خواب میبینم ولی در خواب نه، مدعی هستم ولی کذاب نه. ما یه خوابایی میبینیم که یعنی یه چیزایی میبینیم مثل خواب میبونه اما خواب نیست، یعنی پرده از واقعیت ها میکنه و کشف از رازهایی میکنه.
در تکرار کردن که چرا وقتی مولانا با خدا صحبت میکند واژه شه به کار میبرد یا به صورت غیر مستقیم صحبت می کند و اسم خدا را به کار نمی برد. آیا این از غیرت هست یا پیروی از به کار بردن ملک در قرآن یا زیبا کردن هنری شعر؟
حالا همه اینا می تونه باشه. بله، در قرآن در مورد خداوند ملک آمده است به معنای الملک القدوس، خداوندی که پاک است، تعبیر شاه برای خدا آمده است و دلیل دیگرش اینه که خب اینها معتقد بودند پادشاهان روی زمین مظاهر شاهی و سلطنت خداوندند، یعنی صفات خداوند مظاهری دارد و ظهوراتی در عالم داره، اون صفت ریاست و مالک الملکی خداوند هم به صورت شاهان ظاهر شده است. پادشاهان مظهر شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق در مثنوی هست. این هم یک دلیل دیگر اوست. بله مولوی اون آمده هم که ره زنم بر سر گنج شه زنم، آمده هم که زر برم زر نبرم خبر برم. بعد اونجا توی اون غزل هست که میگه و سر رشک نام او نام رخ قمر برم، من برای اینکه اسم او رو نبرم میگم ماه، میگم شاه، نمیخوام اسم او رو ببرم. همونطوری که مجنون هم میگفت، میگفت و ایاک و اسم الامریت اننی اخاف علیها من فم المتکلمی، اسم لیلا رو هم نبر، نمیخوام دیگری اسم لیلا رو ببره، تو اسم لیلا رو ببری این لب و دندان تو به او گزندی خواهد رساند. یا مثلا مثل یهوه که حالا من به این راحتی میگم دیگه، هیچ یهودی اسم یهوه رو نمیبره و مجاز نیست که ببره که نام اصلی خداوند است، یعنی همون معنایی که من آنم که آنم، این رو فقط اون روحانیون اونم در وقتهای خاصی، هر جا هم که در کتاب یهوه نوشته شده هیچ وقت نمیخونن، میگن هاشم یعنی این اسم و تلفظ نمیکنن. آره گاهی هم به خاطر اینکه نام معشوق رو نباید برد، یا او چندان عظیم است که من حق ندارم، به خودم اجازه نمیدم که نام او رو بر زبان بیاورم، با اشاره از او یاد میکنم و سعی میکنم که غیر مستقیم او رو به شما بنمایانم. گاهی هم هست که نام معشوق چنان هیبتی داره که شخص اصلا از فرط اون هیبت و مهابت نمیتونه او رو ادا بکنه. همه اینا هست بله، ولی من گمان میکنم مولوی وقتی که وصف شاه رو برای خدا به کار میبره خیلی معمولی تر از این حرف هاست. شاه، شاه شاهان، مالک الملک، ملک القدوس، به همین معانی است.
هیچ جا خود لفظ خدا الله به کار نرفته در مثنوی؟
چرا؟ چرا خدای خدای پاک بی انباز یار زیاده، که کلمه خدا هم هست. بله
سلام علیکم.
سلام خانم.
من یه مشکلی دارم آقای سروش، صحبتهای شما رو خیلی خیلی گوش کردم، تأثیرم زیاد گرفتم، الان دچار یه مشکلی شدم. من مدت هاست که موقع نمازم دیگه نمیتونم شهادت این بگم، احساس میکنم یا معنی شهادت دادن رو نمیدونم، یا اینکه اگر اون معنی که من میدونم از شهادت دادن به پیامبر بودن حضرت رسول یا واحد بودن خدا اشتباهه، یه دروغه فکر میکنم، برای اینکه من در واقع رسول بودن حضرت رسول رو قبول دارم ولی شاهد این نبودم که ایشون به رسالت رسیدن. و در مورد الله هم به این یعنی درک کردم که واحدن، ولی احساس میکنم که این کوچک بودن مقدار ما چجور میتونه یه عظمت رو، واحد بودنش رو شهادت بده؟ یعنی مثل اون نقش در دست نقاش چطور میتونه شهادت بده که الله واحده؟ و الان شاید 7-8 ماهه که نمازم رو بدون شهادت ها میخونم و این یه ذره تو دلم چیز ایجاد کرده دیگه که چه باید کرد. حالا نمیدونم، مطمئنه شما هر پاسخی بدین در نهایت خودم مسئول اعمالم هستم، ولی خب قطعا شب بتونید.
شما به دل هم شهادت نمیدید، حالا زبان هیچ، یعنی در دل هم باور ندارید به وجود خداوند؟ کسی که نماز
سروش، من شاید حالا اصلا گفتن نداره، تجربه چند تا تجربه داشتم که اصلا وحشت کردم، یعنی اون وحشتی که ممکنه ایجاد بشه از کوچکی نمیتونم، از اینکه من خیلی 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 خرد هستم برای اینکه بتونم یه همچین شهادتی بدم.
ببینید خب درسته همه ای ما در مقابل خداوند خوردیم و به قول سعدی گفته بزرگی یا در آینه کوچک نمایی، ولی اتفاقا ما آینه های خرد در مقابل خورشید جمال خداوند به اندازه خودمون او رو نشون میدیم و به اندازه خودمون هم رو گواهی میدیم. و خداوند که احتیاجی به گواهی دادن ما نداره. آخه شما میگید من گواهی بدم یا ندم فرقی نمیکنه. البته که فرقی نمیکنه. شهد الله انه لا اله الا هو، خدا خودش شاهد بر وجود خودشه. گواهی دادن های ما که به او نفع و زیانی نمیرساند، نه اثبات میکنه او رو نه نفع میکنه. ما از وجود خودمون سخن میگیم، ما میگیم که این مقدار بر ما از تو بر من تاخت، بر من تافت، این مقدار در آینه وجود من تافته ای، من اینو گواهی میدهم، من گواهی میدهم که این مقدار با تو آشنا شدم، نه اینکه گواهی میدهم که تو هستی، چون خب من گواهی هم ندهم که تو هستی. یه وقتی که گواهی گواهان، مثلا ببینید اینو مقایسه نکنید با اونچه که تو دادگاه میگذره، اگر گواهی گواهان نباشه جرم اثبات نمیشه یا براءت اثبات نمیشه. گواهان میان، یعنی اون جرم اثبات جرم یا اثبات براءت در گرو گواهی گواهان است. این درسته، ولی گواهی ما بر وجود خداوند اینجوری نیستش که وجود خدا در گرو گواهی دادن ماست. نه خیر، گواهی دادن ما باشه و نباشه چی، ما گواهی میدهیم بر وجود خودمون که ما این مقدار آشنا شدیم با تو. حالا شما که میگید صاحب تجربه هایم بودید، این مقدار از تو در من تافته است، این معنی گواهیشه. نه اینکه وجود او ارتباطی به من داشته باشه یا این گواهی خورد من فایده برای او داشته باشه، البته که نداره. دومم این که توجه کنید نماز یه عمل جمعیه، یعنی درسته که شما در خلوت میخوانید، حالا به جماعت هم میخوانید، اصل هم برای این است که به جماعت خوانده بشود. یه جماعتی گواهی میدهند، معناش این استش که خدا در نزد اونا حاضر است. گواهی دادن یعنی ما شاهدیم، ما شهادت میدهیم که خدا در میان ما هست و ما با او مرتبطیم و ما دل در گرو او نهاده ایم. معنیش اینه و این چیز کوچکی نیست، چیز خردی نیست، یا امتی با این ساخته می شود. همچنین از گواهی به وجود پیامبر، با گواهی ما او پیغمبر نمی شود، با عدم گواهی ما هم از پیامبری نمی افتد. ما گواهی به خودمون میدیم، میگیم که ما این که با تو شناختی حاصل کردیم، شناخت اندکی حاصل کردیم، و یه جمع بزرگی این حرف رو دارن میزنن و این بسیار هم به اصطلاح مؤثر است. شما فکر کنید، حالا اینجوری بگم، من مثال شاید خوبی نباشه ولی برای اینکه موضوع، اگر فرض کنید یه جمع بزرگی به یه نفر دشنام بدن، با دشنام دادن به او ضرری نمیرسه، ولی این نشان میدهد که در میان این قوم یه چیزی هست، مهری هست و یه کینه‌ای هست، و این تأثیر اجتماعی این امر هم فوق‌العاده مهم است. این مثل همین معزنه است که بالای معزنه گواهی میدهند به نبوت پیامبر. این صدای یه نفر نیست، این صدای امت مسلمان است که از اون معزنه شنیده میشود. شما هم که گواهی میدهید، گواهی همه خداپرستان است که از دهان شما بیرون میاد. گواهی شما تک نفر نیست. چه گواهی به خداوند میدهید و چه گواهی به نبوت پیامبر میدهید، اینا شما تنها این کار رو نمی کنید. شما یکی از جمع هستید، مشتی نمونه خروار، و اینا همه از دهان شما گفت در نفیرم مرد و زن نالیدن. در نفیر شما همه این مرد و زن می نالند و همون صدا رو بلند می کنند.
این متشکر آقای. در تکست که دوستان اشاره کردن که در جلسه 61 یکی از شرکت کنندگان از سخنان استاد که قسمتی از آن در تلگرام به عنوان حجاب دنیا آمده بود پرسیدن، میخواستم بگویم اصل آن سخنان شرح غزل 728 دیوان شمس است که تحت عنوان شبی در کنار آفتاب جلسه اول و دوم در اینترنت موجود است. منم خواستم اضافه کنم که اتفاقا ما اینو پیگیری کردیم و این 4 جلسه هست، عملا جلسه 1، 2، 3 و 4 و زیر عنوان همین شبی در کنار آفتاب که دوباره بازنشر شده در کانال تلگرام مدرسه سروش و همچنین روی اپ شما آپلود شد همین جمعه، تمام این جلسات آپلود شد. خیلی ممنون از خانم که اینو پیگیری کردن و پشتش بودن.
بله، منم به یاد آوردم اون جلسات در کانادا بود، در تورنتو بود، شبی در کنار آفتاب، سه یا چهار جلسه بود، من سه تاش به یادم بود، چهار جلسه بوده.
جوری که نوشتن نوشتن اولین ضبطش رو نوشتن جلسه یک و دو، برای من فکر کردم باید چهار جلسه باشه، بعد جلسه دو جلسه سه، شادم یک و دو یک بوده، نمیدونم. بله
بسیار خوب، بسیار خوب.
هم تو
عاقبت جوینده یا بنده بود،
بله
سایه هم سر بنده بود. بله،
بله از
خیلی
دوست
ممنون از شما و از همچنین خانم که نمیدونم حضور دارن یا ندارن، ولی به هر حال تیری که از کمان رها کردن به هدف خورد. بله،
بله ایمیلشون هم چون من ایمیل فرستادیم احتمالا این دریافت کردن. آقای سید محسن هم زحمت کشیدن سرچ کردن، خیلی ممنون از ایشون.
بسیار عالی، متشکریم. بله،
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
زنده باشید. آقای دکتر، میخواستم ازتون در مورد نور بپرسم. البته شما دفعه پیش در موردش صحبت کردین، اگه اجازه بدید، که مولانا هم زیاد از نور صحبت میکنه، نور نور، و عرفا از نور زیاد میگن، نور الانوار و نور نور. به نظر میاد که نور هم یه چیزی از این دنیای مادیه، یا موج یا ذره است، بالاخره یه رابطه‌ای داره با دنیای مادی. بعد اینو چگونه میشه در این داستان از فهمید؟ البته مولانا از بی صورت هم صحبت میکنه، اون بی صورت بیشتر آدم متوجه میشه وقتی از بی صورت میگه، ولی وقتی میره تو نور نور و نور الانوار و نور استحبادیه، اینا هم یه وجهی از دنیای مادی هستن. وقتی اینو چجوری پیوند میزنه با که از غیب آمده یا از دنیای یک حالت
خب؟ نه، بله، متوجهم. نه، اتفاقا از عرفا نور یه نمادی است و اونها، یعنی ببینید، حالا مولوی البته پس از سهروردی است و فلسفه سهروردی خب فلسفه نور است و حکمت اشراق است و احتمالا هم چندان مولانا آشنایی با آثار سهروردی نداشته، یعنی از نوشته هاش و سخنانش بر نمیاد، ولی مطمئنن با رساله مشکات الانوار غزالی آشنایی داشته. مشکات الانوار غزالی کتاب فوق العاده مهمی است، کتاب کوچکی است، ولی یکی از اون کتاب های عجیب عرفانی و تأویلی غزالی است که گفته شده است که بر سهروردی هم اثر گذاشته، بر عارفان بعدی هم اثر گذاشته. در اونجا رساله مشکات الانوار تفسیر آیه نور است در سوره نور، همون آیه فقط، الله نور السماوات والارض مثلا نوره که مشکات فیها مصباح الی آخر، این که خدا چگونه نور است و اتفاقا اونجا خیلی راحت از نور حسی در میگذره. اولا این تصور نور موجی و ذره اینه که خب شما میدونین ها متعلقه به جهان امروزه و مطلقا در مخیله اونها نمیگنجیده. اتفاقا گذشتگان نور رو جوهر نمیدونستن، عرض میدونستن و این خیلی چیز جالبی است. یعنی ما امروز حالا اگه بخوایم با اصطلاحات فلسفی بحث کنیم، نور رو یه جوهر میدونیم، برای خودش یه چیزیه و مثل اینکه فرض کنید، یعنی اصلا جسمی است از اجسام. وقتی که شما بحث از فوتون میکنید، جرم داره چه داره، خب جسمی است از اجسام. گذشتگان اینجوری فکر نمیکردن، نور رو روشنایی میدونستن، روشن شدگی، که متنور شدن، که همون عرض بودن است. درست مثل این که میگیم که مثلا همین این اتاق روشن است، نورانی است. یعنی مولوی بارها که در مثنوی صحبت میکنه، میگه تابش آریتی دیوار یافت، تابش خورشید بر دیوار تافت، تابش آریتی دیوار یافت، همش از تابش آریتی. در واقع نور رو، من یه مقاله‌ای دارم تحت عنوان، اتفاقا از سخنان شیخ اشراق اونجا استفاده کردم، که اینا نور رو عرض میدونستن نه جوهر، ولی این نور حسیه، این نور حسیه که تعریف هم میکردن، میگفتن ظاهر به ذاته و مظهر للغیره. تعریفش این از خودش به خودی خود ظاهر است، اما ظاهر کننده چیزهای دیگر است، که خب بدیهیست دیگه، وقتی که تاریکه اشیا ظاهر نیستن، ما احتیاج به نور داریم، لذا نور ظاهر کننده یه چیزهای دیگر است. اما برای اینکه خودش رو ببینیم دیگه احتیاج به نور دیگری نداریم، نور خودش ظاهر به ذات است. این رو میگفتن و این تعریفی است که غزالی هم از نور میده در رساله مشکات الانوار. بعد میگه خب با این تعریف فقط این نور حسی نیست که نوره، همینطوری میریم بالاتر تا میرسیم به خدا. خدا نوره با اون تعریف، چون ظاهره به ذات مظهر للغیره، خودش به خودی خود ظاهر است و احتیاج به ظاهر کننده ندارد، اما خودش ظاهر کننده چیزهای دیگه. میاد پایین میگه علم نوره، برای اینکه ظاهر به ذاته، یعنی علم خودش علم دیگه، ما برای علم یه علم دیگه نمیخوایم، اما این علم ظاهر کننده معلومات دیگر است، بنابراین علم هم نوره. همین مثالا رو جناب غزالی میزنه. بعد حتی میرسه، خب این رو البته حکما هم گفته بودن که موجودات مجردم نورن، نورانین، نه از جنس این نور، تعریف نور درشون صادقه. یعنی ملائکه اگر مثلا از موجودات غیبی و ملکوتی باشن، از مجردات و مفارقات باشن، اینا نورین به معنای اینکه جسم نیستن، تاریک نیستن، خودشون بر خودشون آشکارن و آشکار کننده چیزای دیگه هم هستن، یعنی در اون سلسله علل میتوانن معلولاتی رو پدید بیاورن. غزالی پاشو فراتر میذاریم، میگه اصلا اینی که ما این نور حسی رو نور مینامی مجازیه، نور واقعی خداست، نور واقعی علمه. این نور حسی رو مجازن نور مینامیم، خیلی این مهمه. این اسم حقیقی، کلمه حقیقی نور رو باید در اونجاها به کار بود. شیخ اشراق هم وقتی که بحث از نور میکنه، خب این نور و ظلمت و این قسق به قول خودش ظلمت طبیعی و اینها رو که بیان میکنه، بعد میره بالا از نور و از تصویر در آینه شروع میکنه و اینا، ولی میره بالا و وقتی که میرسه به اون قواهر به قول خودش و اون انوار مدبره، اونا رو نور مینامد، نه به دلیل اینکه از جنس این نورن و چراغ و اینا، نه به دلیل همین که موجودات شفافی هستن که ظاهر به ذاتن و ظلمت ماده در اونها نیست، تا میرسیم به نور الانوار که خداوند باشه. مولانا هم وقتی که نور میگه، توجه کردید یه وقتا میدید میگه نور 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 نور، از همه ظلمات و از همه اوهام و تحریکات دور، نور 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 نور. ببینید این اینا که مولوی میگه هم تو بی خود دنبال هم قطار نمی کنه، جاهای دیگه هم داره که مثلا میگه فقه فقه، آب آب، یعنی میگه در نور یه نوری نشسته، در اون نور هم یه نور دیگر نشسته. یعنی این نور اینجوری نیست که به خودی خود نور شده، یک چیز دیگری اینو نور کرده و همینطور پله پله میره بالا. از نظر مولوا جان آدمی هم نوره، نوریه، یعنی شفافیت داره، یعنی مادی نیست، یعنی ظلمت خاک رو نداره، تا به نورالانوار میرسه که خداوند باشه. لذا نه، در مولانا همه جا نوره حسی منظور نیست. اونجا هم که در قرآن داریم که الله نور السماوات، که این تعبیر البته در انجیل هم هست، اونام هیچ کدوم نور حسی منظورشون نیست، مگر اینکه شما نکته خاصی رو در نظر داشته باشید که من از قلم انداخته باشم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. مثل که این مشکات الانوار و ابن سینا هم یه چیزی در این مورد داره، درسته؟
خب نه، مولا غزالی که بعد از ابن سینا است، همطور که میدونی یک قرن بعد از ابن سینا است، اما ابن سینا در باب تأویل بله سخنانی دارد، درسته.
بسیار سپاسگزارم.
عرض سلام و ارادت دارم آقای دکتر.
سلام دارم. سلام، بفرمایید.
در خصوص اون مبحثی که در واقع اعتقاد مولانا بر این که جهان روز به روز یا لحظه به لحظه نو میشه، گویا به نظر میاد که تو این بحث مولانا، بحث زمان یک ذاتیت جدای از حالا سایر مخلوقات داره، از این جهت که خب اگر ما زمان رو بخوایم به اینجوری در نظر بگیریم که زمان هم نو میشود با هر خلقتی، اون موقع خب این یه خورده قضیه پیچیده میشه که ما بگیم هر روز یا هر لحظه داره زمان هستی در واقع نو میشه، یا این هستی یک هستی جدید هست نسبت به اون چیزی که دیروز یا در لحظه قبل بوده. یه مقدار اگه امکانش باشه میشه این بحث رو که حالا این محض زمان رو از دیدگاه مولانا یه توضیح مختصری بفرمایید که نگاهش مولانا به زمان به چه شکل بوده. ببخشید، ممنون لطفتون.
خواهش میکنم. نخیر، ببینید مولانا که خب میدونید فیلسوف نیست، هیچ جا هم نیامده زمان رو تعریف کنه مثلا اونطوری که فیلسوفان میگن. خب ملا صدرا میگه زمان از عوارض تحلیلی وجوده. خب این عوارض تحلیلی وجود خب یه تعریف مهمی است که از زمان میکنه، و علی مولانا که این رو نمیگه. وقتی میگه زمان، همین درکی است که عرف و عامه دارن از زمان. لذا این که ما به دقت بدانیم که مولوی از زمان چه درک فلسفی داشته ناممکن است، یعنی تو آثارش چنین چیزی ظاهر نیست، خودش هم در بند این گونه تعاریف نبوده. لذا همیشه این سوال باقی میمونه طور که شما، که این راجع به زمان چی فکر میکرده. شما درست میگید زمان از موجودات جدا نیست. این که میگیم هر لحظه جهان نو میشود، خود اون لحظه هم جزء جهانه، بنابراین از زیق خناق است به اصطلاح، یعنی از تنگنای زبان و از تنگنای ذهن است که ما کلمه هر لحظه رو به کار میبریم. در واقع درستش اینه که یه جوی جاری است، و این جوی جاری زمان هم توشه به اصطلاح، چون زمان داره جوی جاریه. زمان رو بله از این مجموعه مخلوقات نمیشه جدا کرد، البته مخلوقات هم مخلوقات مادی و طبیعی منظورن، چون موجودات فوق زمان که اصلا این سخن درباره اونها نیست. در موجودات طبیعی و مادی، یعنی زمانیات به قول فیلسوفان، زمان جدای از ذاتشون نیست، یعنی موجودات زمانی هند، یعنی موجودات گذرنده هند، موجودات عابرند، نه اینکه زمان بر اونها میگذرند. این دقت البته دقت فیلسوفانه است که منافاتی با سخن مولانا نداره، اما وضوح و ظهوری هم در کلمات او ندارد.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. میتونیم دیگه همینجا توقف کنیم و دوستان رو به خدا بسپاریم. انشاءالله تا نوبت های بعد در پناه حق باشید و خدا نگهدارتان.